تبیان.net گنجینه صوتی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث هایی که پیرامون حضرت مهدی هست، غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا و نواب اربعه حضرت مهدی علیه السلام در زمان غیبت صغرا و بعد نیابت عامه در زمان غیبت کبرا است. یعنی در زمان غیبت صغرا حضرت مهدی علیه السلام 4 نفر از افراد بودند که با حضرت مهدی ارتباط داشتند. غیبت به شکل تامه واقع نشده بود، هنوز یه عده‌ای میتونستن با حضرت مهدی علیه السلام در ارتباط باشه. و بعد از نایب 4 که حالا چند نفر رو انشاءالله امشب توضیح میدم، غیبت تامه شروع شد و حضرت در یه نامه‌ای به نایب آخرشون فرمودن دیگه من غیبت تامم شروع شد و تا وقتی که زمین پر از ظلم و جور شد من ظهور نخواهم کرد، که بعد از این که پر از ظلم و جور شد ظهور خواهم کرد تا پر از عدل و داد کنم زمین را. و این بزرگترین مشخصه دوران حکومتی حضرت مهدی که همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت، عدالت و عدل و به واسطه عدالت دینی که اون عدالت رو میخواد اجرا بکنه در تمام کره زمین گسترش پیدا خواهد کرد. فلسفه این که در زمان غیبت صغرا امام زمان با یه عده ارتباط داشتن و بعد غیبت تام شروع شد این بود که یک دفعه اگر حضرت مهدی امت رو رها میکردن مردم به مشکلات برمیخورد. 60 سال و اندی حضرت از مردم پنهان شدن، ولی چند مشکلات و مسائلی که پیش می اومد توسط نواب با امام معصوم با حضرت مهدی ارتباط برقرار می کردن و امام مسائل رو حل می کردن، تا اینکه امت توی این مدت 60 و اندی سال آموزش دید که چگونه می تونه بدون وجود و حضور امام زندگی بکنه و مسائلش رو خودش حل بکنه و از منابعی که در دسته احکام و شریعتش رو به دست بیاره. سلام علیکم. لذا غیبت تامه بعد از این 60 سال شروع شد. لذا بعد از این که حضرت مهدی غیبت تامشون شروع شده تا به حال، اگر کسی ادعای ارتباط و رؤیت حضرت مهدی رو بکنه این نفی شده. حالا روایتشو عرض میکنم خدمتون. ادعا اگه کسی بکنه نفی شده و زعامت مردم هم در این مدت با نایب‌های عام امامه، یعنی دیگه امام نایب خاصی نداره، کسی نمیتونه بیاد بگه امام به من گفتن تو برو این کارو بکن و مردم رو بکشه دنبال خودش. علما و فقها و کسانی که صیانت نفس دارن و مخالف هوای نفسشون عمل میکنن و علم شریعت رو کامل دارن، اینا افرادی هستن که مردم باید در زمان غیبت بهشون رجوع بکنن، یا به تعبیر بعضی روایات روات احادیث، کسانی که متخصص حدیث باشن، بتونن تو حدیث کار بکنن و کارشناس حدیث باشن. حالا من نواب رو یه اشاره بکنم و این مطلب مهم رو هم بگم که در زمان غیبت صغرا نایب‌های امام زمان در تقیه شدید به سر می بردن. اینجوری نبود که نایبای امام زمان یه نفری باشن تو خیابون فلان، کوچه فلان، منزل فلان، در خونه هم نوشته باشه منزل نایب حضرت مهدی آقای فلانی، نه همچین چیزی نبود. نایب‌های امام زمان شدیداً تقیه می‌کردن و خواص می‌دونستن که اینا ارتباط با امام دارن و امام دستور دادن که هر کاری دارید از طریق اینا با من ارتباط برقرار بکنید. حتی داره نسبت به یکی از این نواب که خلیفه، وقتی که یکی از نائبها از دنیا رفت اختلاف شد که حالا کی نایبه، بعد گفتن مثلا میگن فلانی نایبه، امام زمان اومدن بهش پیغام دادن که فلانی اگه پولی برا تو آوردن قبول نکن، فردا خلیفه یه مبلغی داد به یکی از مأمورانش و گفت میری پیش فلانی که میجند مشهوره، بعضن شیعیان شنیده شده که میگن این نایب امام زمانه، و به عنوان وجوهات بهش میدی، میگی آقا این وجوهات میخوام بدم به امام زمان، شما میگن نایب امام زمانی و با امام زمان ارتباط داری، لطفا این پولو بیجی بده به امام زمان. اگه گرفت و گفت چشم میرسونم همونجا بکشش. امام هم از اون طرف به اون نایب دستور داده بودن که اگه کسی پولی آورد قبول نکن. این اومد و گفت آقا این پول و اینا و من وجوهاتم اسم خواستم برسونم به دست امام زمان و میگن شما نایبید بعد از مثلا فلانی، لطف کنید این پول رو برسونید. ایشون هم گفت من پولی چی؟ امام چی؟ چجوری؟ امام نیستن، من نیدمشون جایی مثلا. خلاصه یه جوری که دروغ نگه تقیه ما پولا رو قبول نکرد. اومد پیش خلیفه گفت نه پولا رو قبول نکرد، گفت من مثلا نمیشناسم، نمیدونم، ارتباطی ندارم، و اینجوری تبرئه شد. یا یکی از نایب های امام هست که حالا عرض میکنم خدمتون، میگن به قدری با سنی ها مدارا میکرد و باشون مماشات میکرد که سنی ها بیشتر از شیعه دوستش داشتن. این تقیه خیلی بحث دقیقی است در زمان غیبت، و حدیث هم داریم که کسی که تقیه نکند در زمان غیبت اصلا از ما نیست. حتی حضرت سفارش میکنن میگن بین خدا دون تقیه بکنید تا تقیه کردن رو یاد بگیرید، وقتی که جلوی مخالفین ما میرسید بتونید تقیه بکنید. اینجوری نیست که اگر یه نفر حالا محب اهل بیته وقتی پا میشه میره مثلا مکه، اگر جلوی چند تا سنی چند بار مثلا لعنه به عمر بکنه، حالا این خیلی خوب آدمیه. نه، اگرم به نظر ما و به عقیده ما مثلا لعن جایز باشه نباید اینجوری عنوان بشه. مدارا کردن که دو نوع تقیه هم داریم، یه نوع تقیه ضرورتی داریم، ضروری، یه نوع تقیه مداراتی. اگه یه جا ضرورت پیش میاد تقیه نکنم میکشنم، خب باید تقیه کنم. اما یه وقت نه، توی محله زندگی میکنیم مثل اینایی که الان شیعن اما تو سوریه زندگی میکنم، خب تو سوریه شیعه سنی همه چم، تو عربستان زندگی میکنم، یا یه محله ایست که شیعه و سنی با همن، اینجا کاری کسی با ما نداره، اما باید مداراتی تقیه بکنیم، یعنی یه جوری رفتار بکنیم که موجب آزار و اذیت ما نشن، و این خیلی نکته مهمی است. حالا نایب ها کیا بودن؟ حق الیقین علامه مجلسی عبارات آورده و سفرا و نایب های خاص حضرت رو معرفی میکنه. اولین نایب حضرت امام شخصی است به نام عثمان ابن سعید اسدی که امام علی النقی و حضرت امام حسن عسکری نص به عدالت و امانت این شخص فرمودند و به شیعیان گفتند که شما هر آنچه که میخواید رجوع کنید به اینا و هر چه این شخص میگه حقه و از جانب ما میگه. تا اینکه عثمان ابن سعید از دنیا رفت در سال 305 ابو محمد ابن عثمان، یعنی پسر عثمان ابن سعید، شد نایب پدرش. محمد ابن عثمان هم به نصر امام حسن عسکری و به نصر امام علی النقی از جانب حضرت صاحب و حضرت صاحب بعد از وفات عثمان به محمد نامه ای نوشتن، و همین محمد ابن عثمان نامه متنش اینه. حالا متن نامه رو میخونم. انا لله و انا الیه راجعون، تسلیم میکنیم امر خدا را و راضی شده ایم به قضای او، و پدر تو با سعادت زندگانی کرد و مرد حمید و پسندیده، یعنی خیلی خوب مرد، خدا از او راضی بود و مرد. پس خدا رحمت کند او را و ملحق گرداند او را به اولیا و موالی او. بعد این افراد کسایی بودند مثل سلمان فارسی، حالا مثلا میگم، حالا به حدودی میخوام بگم، ولی چون تو تقیه زندگی میکردن خیلی مشهور نیستن، مثل الان احوالات زندگیشون برای ما خیلی بیان نشده که مثلا عثمان ابن سعید چیکار میکرد، کجا میرفت، و الا اینا جزء حواریین این اماما بودن، جزء خواص این اصحاب بودن، زیرا که پیوسته اهتمام کننده بود به امر ایشان و سعی کننده بود در آنچه موجب قرب او بود به سوی خدا و به سوی ائمه خدا حق تعالی روی او را منور گرداند. اینا امام دارن میگندش. و لغزش های او را بیامرزد و حق تعالی ثواب تو را عظیم گرداند و صبر نیکو تو را کرامت فرماید و مصیبت او به تو و به ما هر دو رسیده است و مفارقت او تو را و ما را نیز به وحشت افکنده است. پس خدا او را شاد گرداند در بازگشت او به آخرت، یعنی انشاءالله روز قیامت خوشحال از قبر بیرون بیاد، و از کمال سعادت او آن است که حق تعالی او را فرزندی مثل تو روزی کرده است، به پسر دارن میگن، به محمد ابن عثمان، که جانشین او باشد بعد از او، یعنی چه؟ یعنی تو نایبی از این به بعد، و قائم مقام او باشد به امر او و ترحم کند بر او. و میگویم که الحمدلله که نفوس راضی‌اند به مکان تو و آنچه خدا در تو و نزد تو مقرر گردانیده است، و خدا تو را یاری کند و تقویت کند و اعانت نماید و توفیق دهد و حافظ و ناصر و معین تو باشد. و از این نمونه نامه ها حضرت برای محمد ابن عثمان ابن سعید چند بار مثلا از این نامه ها نوشتن. یه مدتی هم ایشون سفارت حضرت رو به عهده داشت و بعد شیعیان هر کی کاری با امام زمان داشت میخواست مراجعه بکنه به امام، رجوع میکرد به ایشون، البته مخفیانه بین خواص شیعیان ایشون مشهور بود، اسم ایشون بین خواص برده میشد که برو پیش فلانی مثلا فلان کار برات انجام بده. تا اینکه ایشون هم در سال 305 رحمت خدا رفت و نایب سوم که در متوفای 326 به جای ایشون اومد، اون کی بود؟ بعد از وفات محمد ابن عثمان شخص دیگری به نام ابوالقاسم حسین ابن روح را قائم مقام خود کنند، دستور از طرف امام اومد و جعفر ابن محمد ابن مسیل نهایت اختصاص به محمد ابن عثمان داشت و اکثر کارهای حضرت را به او می‌فرمود و اکثر مردم جمان آن بود که او را نایب خود خواهد کرد، یعنی یکی دیگه را مشهور کردن که همه جمان کنن او نایب میشه. محمد ابن عثمان کاراشو بیشتر به اون میگفت، همه گفتن اگر بند محمد وسیعی باشه نایبی باشه فلانیه، اما به خاطر این که جاده گم بشه تاکتیکی بود از طرف امام و شیعیان در خطر نباشن، امام نایب رو عوض کردن، یعنی یکی دیگه رو گذاشتن که مخفی باشه. بعد خود جعفر ابن محمد ابن مسیل میگه من در وقت احتضار محمد ابن عثمان بر بالینش نشسته بودم و با اون سخن میگفتم، ازش سوال میکردم، حسین ابن روح هم اونجا نشسته بود که نایب سومه. بعد میگه گفت که حضرت به من فرموده است که حسین را وصی خود کنم و او را نایب گردانم، پس من برخواستم و دست حسین ابن روح را گرفتم و او را به جای خود نشاندم و خود رفتم و نزدیک پای او نشستم. ببینید مؤمن به این میگم که حالا که قراره یکی دیگه جانشین بشه نمیگه نه چرا من نشم، فوری میگه از بغل سر محمد ابن سعید بلند شدم و حسین ابن روح آوردم جا خودم نشوندم، من رفتم پایین پا، گفتم اگه امام دستور داده که ایشون نایب باشه اشکالی نداره ایشون نایب باشه، کمال اخلاص رو از خودش نشون میده. بعد از آن جعفر در خدمت حسین می بود و به خدمات او قیام می کرد، اما جعفر ابن محمد ابن مسیل هم به قول معروف اونم کاری بود ولی به عنوان نایب خاص معرفی نشده بود. بعد تو روایات میگه که جماعت بسیاری از محدثین شیعه گفتن که وقتی نزدیک وفات شد صاف ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی را از جانب امام به عنوان جانشین و نایب بعدی خودش معرفی کرد، یعنی سندهای متعددی هم داره. همین ایشون حسین ابن روح رو تعریف میکنن ازش که ایشون 21 سال زعامت و مرجعیت رو به دست داشت و بسیار هم تقیه می کرد، به حدی که شیعیان به حدی که سنی ها نسبت به حسین ابن روح علاقه بسیاری نشون می دادن و اینو از خودشون می دونستن. اینجور نبود که برخورد تیز انجام بده مثل بعضی ها که الانه به اسم این که ما شیعه ایم خیلی شدید و تیز برخورد میکنن در برخوردشون نسبت به کسایی که تو مذهب‌های دیگه هستن. صلوات قطع کنم.